بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. قالت رب انا یکون لی ولد و لم یمسسنی بشر قال کذلک الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگ و آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 46 است و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح میشود. سخن بدین جا رسید که ملائکه به مریم بشارت دادند که ای مریم، خداوند به تو فرزندی عنایت می کند که نام او مسیح است. مسیح، مشیح، مشیا، مشیها، تلفظ سوریانی و عبرانی خود این کلمه. نام او مسیح است، یعنی عنوان و این لقب رو دارد و اسم اصلی اون عیسی فرزند تو ای مریم. یسوع هم اشاره کردیم که معادل همان کلمه عیساست و به نوعی نوید و بشارت از این کلمه فهمیده می شود از جهت معنا. این فرزند وجیهن فی الدنیا و الاخره، وجاهتی دارد، یعنی مقبولیتی در نزد خداوند در دنیا و در آخرت دارد و از مقربان است. دیگه با این کلمه حضرت باری تعالی کار رو به اوج رساندند که نهایت مقام قرب رو خداوند برای این انسان وارسته مطرح میکند. در قرب هم اشاره کردیم که تقرب از سوی خداوند برای ما مسلم است، یعنی همه ما قریب به خدا هستیم، اما درک معنای قرب برای ما از ناحیه بشر مهم است. و الله خداوند که خوب معکم این ما کنتم. نزدیکی ما به حضرت باری تعالی، درک معنای نزدیکی است، اون هم از طریق صفات خداوندی. اگر ما آدمیان درک از صفات الهی داشته باشیم و اتصاف به صفات خداوندی، همین حقیقت قرب است. بزرگواران، این که انسان به رأفت، به رحمت، به حکمت، به قدرت، به عدالت، به ستاریت و غفاریت نزدیک شود، یعنی قرب به خداوندی. ما قرب به ذات حق نداریم، قرب به صفات خداوندی داریم. و قرب به صفات الهی یعنی متصف شدن به اون صفاتی که جلوه اون وجود و هستی رو گرفته است، همان که از آن تعبیر به هدف نخستین میکنید و میگویید انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی مقام خلافت. دور از دست ما نیست، یعنی همه آدمیان می توانند قرب را درک کنند، اما خب این لازم آن است که حجاب ها برداشته شود، اون غبارهایی که نمی گذارد انسان ها درک این معنای قرب بکنند. تو خود حجاب خودی حافظ از میان، برخیز از تو جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی تو خاک ره بنشان تا نظر توانی کرد. فرمود و من المقربین. این تمام سخن در بحث دیشب بود. در ادامه می فرماید که و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. این فرزندی که خداوند به تو مرحمت می کند جناب مریم، این فرزندی است که یکلم الناس، سخن می گوید با مردم در مهد. این واو رو به اصطلاح ادیبان واو حالیه می دانیم و کهلا، و حال این که کهل است، فمن از صالحین است و از صالحان است. خود همین آیه رو انشاءالله باز کنیم، نکته ها دارد. فرمود سخن میگوید در مهد. کلمه مهد رو آشناست برای ذهن ما، سریعا ممکن است خوب ترجمه کنیم و بگوییم که مثلا گاهواره، اما ریشه این واژه رو و جزئیات اون هم لطافتی دارد. اساساً میدانید که مهده در خود لغت تمهید به معنای آماده کردن چیزی است. یه چیزی که مهیا می شود، زمین سازی و مقدم چینی می شود، این کار رو تمهید میگن در لغت عرب. به همین خاطر به مقدمه این کتاب در به اصطلاح عرف ادبی ادیبان عرب تمهیدون میگویند. مقدمتون رو تمهیدون میگن، همون پیشگفتار یا دیباچه‌ای که ما در پارسی به کار میبریم. چون ذهن شما رو مهیا میکند که وارد چه کتابی خواهید شد، از چه موضوعی مؤلف با شما خواهد گفت و از چه دری در میآید. مهد گاهواره یعنی چنین چیزی. استعذار دارید خداوند در مورد زمین این معنا رو برای ما به کار برد. فرمود ما زمین رو برای شما مهاد قرار دادیم. اگر زمین مهد است برای ما آدمیان یعنی چه؟ همین ویژگی ها رو میبینیم. زمین فضایی است که تمهید میکند. اولا آماده است برای سکونت و سکنا و بهره برداری ما انسان ها. خداوند این جهان رو به گونه آراسته است و پیراسته است که برای خواسته های ما مهیاست. یعنی یه فضای مناسب، سفره افکنده، بام افراشته، فرش پهنا گرفته، آماده است برای پذیرایی انسان ها. لذا اینجا چیه؟ مهاده. فجعلنا الارض مهادا. این مهادی است که خدای سبحان مهیا فرموده است. از سوی دیگر تو این مهد ما مهیا میشیم، یعنی ما می آییم به این زندگی و این سرای سپنج رو به تعبیر ادیبان پارسی طی میکنیم و ممهد میشیم، یعنی آماده میشویم چابک و چالک و چابک و چالاک که طی طریق کنیم و به اون مسیر طولانی که در پیش داریم و مقاصد خودمون نزدیک بشیم. پس ما در زمین ممهد میشیم. زمین مهد است، یعنی دوران آماده سازی است برای ما. ما در این دوران خودمون رو مهیا میکنیم و آماده میکنیم برای اون سفرهای طولانی که چه دشوار است، پیمودن به هجران تو منزلها تا بتونیم این منزلها رو با وفای یار و دوست طی کنیم و به مقصد برسیم. پس زمین مهد است چون ما رو آماده میکند، مهد است چون آماده است. و از اون طرف ویژگی که باز در کلمه مهد وجود دارد، این اینها رو شما در همون گاهواره می جوید. یعنی در گاهواره چه فضاییست؟ فضاییست که دیگه ما اونجا زحمت دویدن و کسب و معیشت و این گرفتاری ها رو نداشتیم. زمانی بود که یه فضای مهیایی رو این مادر برای ما پیشبینی کرده بود. دیگه آبمون بود، نانمون بود، دانه ما بود، غذای ما بود، همه چیز مهیا در مهد و هیچ دغدغه‌ای نداشتیم. فقط یه صدای گریه‌ای بود کافی که سر دهیم و آنگاه ببینیم که فیض آماده است و بالاخره مهیاست همه چی در مهد. از یه طرف در گاهواره هم ما تمرین کردیم و توانستیم اون دوران رو طی کنیم که بتوانیم بر پای خودمون بایستیم. اون دوران گاهوارگی رو طی کردیم که بتوانیم توانمند باشیم و حرکت کنیم و آنگاه سیر خودمون رو در این دنیا بر پای خود و مستقل ادامه بدیم. اینها تشابهاتی است که بین این زندگی و بین گاهواره وجود دارد و تعبیر الهی در قرآن. حالا که این جمله رو عرض کردم ایرادی نیست که این رو هم استفاده کنیم. از تشابهاتی که بین مهد و این مهد بزرگ ما وجود دارد عزیزان، تعبیر پارسی گاهواره رو دقت کنید. این گاهواره است، یعنی گاه زمان کوتاهی است، گاهی است که در این ما توقف داریم. دوران گاهوارگی و گاهواره نشینی مگر چه مقدار است برای انسان؟ فوقش بفرمایید 2 سال است، دیگه بیش از این نیست، یه زمان کوتاهی است. در این گهواره بزرگ هم ما بسیار زمان کمی خواهیم بود، زمان زیادی نیست برای ما، یه دوران موقت و کوتاهی است که به هر حال تا چشم بر هم می‌گذاریم به تعبیر عرفی می‌بینیم که گذشته است و به نظر هر شب و روزم سالیست، گرچه خود عمر به نزدم باد است. دست بردار که گر خاموشم، با لبم هر نفسی فریاد است. به نظر هر شب و روزم سالیست، گرچه خود عمر به نزدم باد است. یعنی احساس گذار این چنینی رو در مجموع عمر در وجود خودمون میبینیم. اینم مهد است، اینم گاهواره است. شاید چهارمین ویژگی و تناسبی که وجود دارد، گاهواره با همه خصوصیات ممکن است آغوش مادر باشد، ممکن است نه یه موجود خارجی جای دیگه قرار داده باشن این رو بیرون از آغوش مادر باشد، اما گاهواره بدون جنبش و حرکت لذتی ندارد. اگر آغوش است باید طفل در آن جنبانده شود و اگر گاهواره بیرونی است باید متحرک باشه تا یه آرامش ایجاد کند. و خداوند در این گاهواره بیرونی وجودی هم و جعلن الارض زلولا، خداوند این گاهواره هم در حال حرکت قرار داده است، در این سیر فلک و دامن کهکشان در حال حرکت است و ما آدمیان درون این گهواره داریم دوران آماده سازی رو طی میکنیم، آمادگی رو طی میکنیم که تازه پا به دبستان بگذاریم و انشاءالله بتوانیم از معد خودمون رو به دوران فراتر و بالاتری منتقل کنیم. فرمود یکلم الناس فی المهد، این عیسی در مهد سخن میگوید و کهلن، و حال این که کهل است، واژه کهل از واژگانی است که عجیب است این کلمه. اولا اینکه در دوران زندگی ما آدمیان هر بخش رو همونطور که در پارسی ما نامهایی داریم، در کلام عرب هم نامهایی برای این قرار دادن. اون ابتداء دوران عمر رو سباوت میگویند، سبی میگید، کلمه سبی رو به کار میبرید و سباوت. خود کلمه سبی و سبوه و سباوت به معنای جست و خیز است. این دوران رو سباوت میگن چون دوران چابکیست و اون تحرک و حالات و نشاط کودکانه، این که میگن بچه بنشین چرا قرار نداری، این همون حالات اون چنینیست که سباوت گفته میشود. بعد از دوران سباوت دوران شباب میرسه، یعنی دیگه اون کودکی و نوجوانی داره تموم میشه، جوانی آغاز میشود، اون حالت نشاط و توانمندی و قدرتی که در وجود انسان در اوج است. جوانی نماد توانمندی انسان است، اراده میکند انجام میدهد، با قدرت میتواند تصمیم خودش را اعمال کند و یه نیرومندی و یه سرعتی در کلمه شباب وجود داره که اینا در خود این واژه هست. دوران شباب هم به پایان میرسد، برای خیلی از ماها رسیده است و برای بعضی از نور چشمی ها و عزیزانمون هم خواهد رسید. دوران شباب رو طی میکنیم، دوران بعدی شروع میشه که ممکنه این غریب باشه به ذهنتون، دوران کهولت. بعد از شباب و جوانی دوران کهولت است در لغت عرب. کهولت زمانی است که دیگه اون انتها و سقف جوانی است و فاصله است تا دوران فرتوتی که از آن تعبیر به شیخوخیت می کنند در کلام عرب. شیخ یعنی فرتوت، یعنی اون کسی که به دوران کهنسالی و پیری پانهاده است. پس این فاصله بین جوانی و بین دوران شیخوخیت و حالا حالت فرتوتی و بعضا ناتوانی رو حالت کهولت میگن. کهل از این ماده میاد. خب دورانی است که انسان دیگه جوانی رو طی کرده است و حالا پا میگذارد به یه مقطعی که هنوز فاصله دارد تا اون مرزهای ناتوانی. اینو دقت بفرمایید، نکته باریک ظریفی در اینجا وجود دارد که خداوند کلمه کهل رو به کار میبرد. استنزار دارید در جوانی نکته‌ای که وجود دارد همین است که بالاخره گاهی هم بر زبان این پیرمردان مطرح میشه، وقتی یاد جوانی خودشون رو بالاخره اون زمانی که توانستیم ندانستیم، الان که میدانیم نمیتوانیم، نوعا این کلمه رو به کار میبرن خیلی از قدیمی ها. دوران جوانی در اوج توانمندی، مشکلی جوان اینه که اطلاعاتش محدوده، یعنی یه حالت نپختگی دارد، یه حالتی است که هنوز خیلی از مسائل رو ندیده و نچشیده است. اینجاست که میگن بهترین شرایط برای یک جوان که بتواند استفاده از توانمندی های جوانی بکند اینه که کلام خود پیامبر است، چه نعمتی بالاتر که در کنار جوانی و شابی شیخی باشد. یعنی رأی شیخ یعنی دانش و تجربه یه انسان کارآمد جا افتاده بازوی جوان باشد. این بهترین شکل ممکن و تصور ممکن است. این که توصیه می شود به جوانان، استبداد در رأیتون نداشته باشید، سعی کنید استفاده کنید از تجربه و دانش اونها که بالاخره این راهی که شما می خواهید طی کنید طی کردند، اون چه می خواهید شما ببینید اینها پیش از شما دیدن، پس استفاده کنید، این نیرو و توانمندی خودتون رو عجین کنید، آمیزش بدید با این تجربه و دانشی که به رایگان می تواند در اختیار شما قرار بگیره. جوانی این مشکل رو دارد. از اون طرف از جوانی که گذشتیم اگر یک باره جهش بکنیم به پیری برسیم، دوران پیری متاسفانه ضعف در حدی است، اون شیخوخیت که انسان خیلی کارها رو میخواد انجام بده اما دیگه متاسفانه نیست اون توان و اون نیرومندی نیست. از خصوصیات زندگی گاهی ادبا وقتی گله میکنن، خدا رحمت کنه بر مای همای اصفهانی رو، که از دهر و کتفل معدود شعر عربی دارند اما اشعارشون زیباست، پارسی گوست اما خب عربی هم زیبا گفته است. از دهر و کتفل یعطی ما سیسلبه و یسترد حیات لیت لم یهبو. روزگار مانند یک کودک است، اگر از کودک یه چیزی رو بگیرید اونقدر پا به زمین میزند که سریع برگردانید به او. روزگار آنچه به شما داده است از شما پس میگیرد، هر چیز به هر که داده پس میگیرد و نوبت پس گرفتنش هم مشخص است. یعنی بالاخره این چشم تبدیل میشه به عینک و سمعک و دستک و دیگه بالاخره این مسائل کمک زندگی پیش میآید و شکل زندگی عوض میشه در اون شرایط شیخوخیت و اون حالتی که انسان اون تسلط رو بر قوای خودش ندارد و دوران ضعف و فرتوتی آغاز می شود. بهترین زمان عمر انسان از جهت جسمی و روحی همین دوران واسط بین جوانی و پیریست، شیخوخیت، که از این تعبیر به کهولت میشه. یعنی جایی که دانش انسان به اون اوج و پیک رسیده است، دیگه توانمندی ذهنی و فکری در حد مطلوب و عالی است و هنوز هم توان جسمی مساعدت میکند. یعنی اون دورانی که تصور بفرمایید میتونید مثلا بگید بین 35 سالگی تا 50 سالگی، تا 55 سالگی اگر یه قدیب از رو بختش کنیم که بعضی ها دلگیر نشن، میشه تو این فاصله رو در نظر گرفت، زمانی که دیگه اوج توانمندی فکری و در این حال قدرت جسمی هم یاری میکند و انسان خوشترین ایام عمرش رو میتونه از جهت بهره برداری بگذروند. دقت کنید، نوع دانشمندان، پژوهشگران، انسان‌های برجسته تاریخ بشری در این برهه از عمرشونه که شکوفا شدند، میراث علمی خودشون رو در این زمان نوشتن، برای بشریت به جای گذاردند، توانستن وقتی رسیدن به اون مرحله بالا دیگه سرعت کارشون بسیار کم بود و ذریب خطا هم بالا. اما در این شرایط خیر، اینی که میگن قدر این ایام عمر رو باید خیلی دونست، اینی که شما شنیدید در حدیث که نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود اگر کسی به 40 سالگی برسد و عصا به دست نگیرد فقط عصا، معصیت خدا کرده است. بعد میگن آه یعنی چه؟ آه این جوان 40 ساله حالا ببینید این عصا دستش میگیره، ممکنه مردم بخندن، بالاخره این چه دلیلی دارد؟ ممکنه گمان میکنن که عصا کش کسی شده است یا بالاخره به جنگی با کسی در اومده است که عصا دستش گرفته است، تمسخر میکند مثلا. میگن نه، این عصا عصای ظاهری نیست، آنی که پیامبر میگوید. یعنی اگر کسی به دوران کهولت برسه اما باز هم با احتیاط زندگی نکنه، باز هم بی پروایی کند، باز همه چیز بخورد، همه جا برود، هر سخنی بگوید، هر رفتاری رو انجام بدهد، دیگه این مورد بخشش نیست، فقط عصا. این دیگه خیلی سنگین است و بار خودش رو بس دشوار و سنگین کرده است. پس این شرایط عمر عزیزان شرایط نابی است که این صوفی شراب گه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. این اوج توانمندی است. به این دوران کهولت میگن. حالا این ویژگی دوم ادبی رو دقت کنید. وقتی که یک گیاهی به تعبیر این کشاورزای محلی خودمون، وقتی این بیاج یک کمی خودش رو وا میگذاره دیگه، یعنی دورانش گذشته دیگه، حالا این بیاج مثلا فرض کنید خیار، این دیگه مثلا کمی خودش رو وا گذاشته، اون تراوت خودش رو داره از دست میده، کمی میگن اکتحل از زهر، اکتحل از زهر، میگن این به کهولت رسیده است. این اون چه در مورد ما انسان هاست، ریشه لغویش در مورد گیاهان هم به کار برده میشود، اکتحل از زهر، اون حالتی است که دیگه کم کم دوران نشاط و شادابی داره تمام میشه. خب زنگی است در گوش ما آدمیان که به خود بیاییم و از اون تجربیات و از اون توانمندی ها کنار هم بچینیم و بهترین ایام و عمر رو استفاده های بهینه داشته باشیم، اگر خداوند فرصتی به ما بدهد و بتوانیم بالاخره قدمی برداریم در این ایام عمده. کار همین فرصت هایی است که ممکنه 2 دهه از عمر انسان رو بیشتر به خودش اختصاص بده. در این حال در لغت عربی ویژگی دیگه هم در اینجا دیده میشه که این چون هم تنوعی دارد، میگم که خدمت عزیزان یه تنوعی هم ایجاد بشه. در خود لغت کهل رو وقتی در مورد انسان به کار میبرن، وقتی میگویند که حالتی در وجود انسان میاد که نوعا سپیدی مو دیگه خودشو نشان داده است در صورت، در سر، وقتی نگاه میکنید ببینید یه موی سیاه یه موی سفید، یه سیاه یه سفید با هم عجین شدن، این رو میگن کهل. در پارسی ترجمه میکنن میگن دومو. دقیقا این از واژگانی است که گاهی بعضی تو اشعار و ابیات اینها میمونن که یعنی چی دومو. دومو یعنی چی؟ آن یکی مرد دومو آمد شتاب، پیش آن آینه دار مستتاب. این که مولوی میگه یعنی چی دومو؟ دومو یعنی انسانی که به کهل رسیده است، اون حالت فکر و توانمندی و جا افتادگی رو حالت کهل میگن. این حکایت گاهی اشاره کردم بد نیست بنابر استفاده اخلاقی بخونم، هم تنوع ادبی و هم استفاده اخلاقی. آن یکی مرد دومو آمد شتاب، پیش آن آینه دار مستتاب. گفت از ریشم سپیدی کن جدا. گفت بین آینه دار یعنی به اصطلاح آرایشگر، یا بگیم پیرایشگر مثلا، و به تعبیر قدیمی های خودمون سلمانی دیگه. بالاخره آمد پیش این سلمانی و گفت که جدا کن. گفت از ریشم جدا کن. گفت از ریشم سپیدی کن جدا، کی عروس نو گزیدم ای فتا. بالاخره تصمیم گرفتیم که تجدید فراش کنیم مثلا، یعنی میخواییم داماد بشیم، حالا اینا رو جدا کن که این سفیدی ها ممکنه همان باشد که شیخ سعدی در گلستان گفت که زن جوان را تیری در پهلو به که پیری. این حرف را از قابلم شنیدم، اون زنه گفت تا صبح هر که آهنش رو نرم میکرد و پیر مرد میخواست اون رو به اصطلاح آرامش کند، این جوان، این زن جوان این حرف رو گفت و تمام کرد قضیه. ریش او ببرید کل پیشش نهاد، تمام ریش رو به جای اینکه سپیدیاش رو جدا کنه هم همه ریش رو برید و صاف گذارد پیش روش. ریش او ببرید کل پیشش نهاد، گفت تو بگزین مرا کاری فتاد. گفت من فرصت این که بخوام این سیاه‌سفیدها رو از هم جدا کنم، حالا تو خودت بشین سر فراغت و فرصت این سفیداش رو جدا کن. حالا بذارید قسمت بعدیش هم بخونم بعد استفاده اخلاقیش رو بگم. به دنبال سری میگه این سوال و آن جواب است آن گزین، که سری اینها ندارد در بدین. آن یکی زد سیلی مرزید را، یه کسی آمد و شخ کوبید پشت سر کسی. آن یکی زد سیلی مرزید را، حمله کرد و هم برای کید را. اینم حمله کرد که جوابش رو بدهد. زدی ضربتی، ضربتی نوش کن بزند. گفت سیلی زن، اینی که اول زده بود، گفت سیلی زن سوالت میکنم. گفت من یه سوالی از تو دارم. گفت سیلی زن سوالت میکنم، پس جوابم گوی و آنگاه میزنم. جوابم رو بده بعد بزن مرا. این میزنم، این میمش میمه ضمیر مفعولی فاعلی نیست که میزنم من، این تو بزن. پس جوابم گوی آنگاه میزنم، بر قفای تو زدم آمد تراق. وقتی من زدم ترق صدا کرد، این برای من خیلی جالب بود. بر قفای تو زدم آمد تراق، یک سؤالی دارم اینجا در وفاق. حالا برای من یک سؤالی پیش اومده است، این تراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟ آیا این ترق از دست من بود یا از پس سر تو بود؟ منی برام مجهول شد که این صدا از کجا برخاست. گفت از دردین فراق، گفت از دردین فراقت نیستم، که در این فکر و تفکر بیستم. گفت اونقدر پس سرم دارم میسوزه که فکر این نیستم که از کجا بود، فقط فکر اینم که بزنم الان. گفت از دردین فراقت نیستم، که در این فکر و تفکر بیستم. تو که بی دردی همی اندیش این، بذار من میزنم بعد تو برو تو فردا قیامت فکر کن از کجا این صدا در میآید. تو که بی دردی همی اندیش این، نیست صاحب درد را این فکر هین. خب تنوع بود، اما دقت بفرمایید چقدر زیبا میگد. وقتی این درد آمد دیگه نمیره کسی سوال کنه که این ترق از کجاست. اگر کسی درد انسانیت، اگر کسی درد دین، اگر کسی درد بشریت داشته باشه، دیگه نمیره وقت خودش رو در دانشی، در سوال و جوابی، در مسائلی صرف کند که ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. دیگه این عمر چقدر که انسان بخواد اینجا اونجا بگذراند، این رو چقدر به لحو بگذراند، چقدر به عبث بگذراند. اگر کسی درد وجود انسانی داشته باشد و دلش برای خودش تنگ بشود، گاهی دلم برای خودم تنگ می شود، اگر شد، اگر انسان متوجه شد به خیلی از مسائل، دیگه این عمر رو نمیتونه این طرف اون طرف بگذرونه، دنبال این صدا باشه، دنبال جدا کردن این مو از اون مو اینا رو باید برای بیدردان گذاشت، فارغان بیدرد در پی این باشن نه در پی آن. خب یه تمثیل زیبایی بود. آن یکی مرد دمو آمد شتاب، پیشانهای دور مستطاب، این میشه کرد. حالا دقت بفرمایید، و یکلم الناس فی المهد و کهلن. این چقدر میشه روی واژه قرآن زیبایی های این کلمات رو فهمید. عیسی سخن میگفت با مردمان در گاهواره، با حال اینکه صحبتش چی بود؟ حالت کهل داشت، یعنی در اوج پختگی. شما با یه کودک صحبت میکنید، خب میشه با یه تعبیر قدیمی های نمیدانم آب نبات چوبی، حالا بگید با یه چیتوزی فلان چیزی، بالاخره میشه راضی کرد و چیزی گفتیم بچه را از سر صدا فارغش کرد. با یه جوان صحبت میکنید، حالا یه مقداری احساسات هم عجینش میشه، قاطیش میشه، خب آرامش میآید. با یه پیر مرد بزرگوار صحبت میکنید، اون هم میشه آهنش رو نرم کرد. اما با یه کهل وقتی صحبت کنید خیلی مشکله. اگه طرفتون یه انسان کهل باشه، قانع کردن سخت‌ترین کار هست. اونایی که در این جهتن میدانند. این دوران دورانیست که سخن میگویی پخته میشنوی، توقع پخته شنیدن داری. یکلم الناس فی المهد و کهلا. عیسی در روز اول سخنی میگه مانند این که یه انسان کهل داره صحبت میکنه. این چه پیامیست در دهان این بشر میگذارد خداوند؟ چه وضعیتیست که خدا به این انسان میبخشند؟ با چنین فخامت و سنگینی قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیم و جعلنی مبارکا و آسانی به صلات و زکا ما دمت حیا. شروع میکند یه به تعبیر امروزی ها یه مانیفستی از تمام سلسله رسالت رو بازگو کردن، اشتباهات و تهمت هایی که در آینده میخواهند تا 2000 سال بعد از خودش بگن همون روز اول رفع کند. قال انی عبدالله، من عبدالله هم، من یه بنده خدا هستم. این جمله زیبای امیرالمومنین زنگ میزنه تو گوش انسان که الهی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. بالاترین عزت من این است که عبد تو باشم، بالاترین فخر من این است که تو معبود من و رب من باشی ای پروردگار من. همون روز اول میگه قال انی عبدالله، آمن عبدالله معمولی نیستم مثل خیلیاتون. آتانی الکتاب یعنی قل انما انا بشرون مثلكم یوها الی. دقیقا ببینید اینها طبیب عشق اگر صد بود علاج یکیست، اینا دقیقا یک سخن دارن. آتانی الکتاب و جعلنی نبیین، و خداوند من رو بلند مرتبه کرده است و اوصانی به صلات و زکات. دیگه شروع میکنند این ویژگی هایی رو که در سوره مبارکه مریم میبینیم به زیبایی عیسی روح الله مطرح میکنند. پس جناب مریم، خدا به تو فرزندی داده است که این یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. چقدر لطیف است که این فرزند از صالحین است، از خیلی صالحان است. یک زمان کوتاهی را من اینجا صرف کنم. ببینید کلمه صالحین و صلاحیت گاهی قید عمل در قرآن قرار میگیرد، گاهی قید خود شخص است. یعنی گاه ولد و صالحین یستغفر له بعد وفاته، میگن از بهترین نعمتهای خدا بر شما فرزند صالح است. میگید آ رجل صالح، یه فرد صالحی است. میگید السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. انگامی که میخواهی درز ارادت به ساحت مقدس قمر بنی هاشم کنی، به عنوان عبد صالح در زیارتش میخوانی دورا، یعنی انسان صالح، عبد صالح. حالا گاه عمل عمل صالحه، یعنی کار کار صالح، یا شخص شخص صالح. صلاحیت قید دو چیزه در قرآن. اما در این حال توجه دارید هر کی رو خدا میخواد در قرآن تمجید و تجلیل کند، میگد انه من الصالحین، انه من عبادنا الصالحین، انهم من عبادنا الصالحین. اینها صالحینند، اینها صالحینند. خدا رو این صلاحیت خیلی تاکید میکند. حالا این چه مقامی است این صلاحیت؟ وقتی شخص صالح شد عزیزان، عملش هم صالح میشه. یه نکته بسیار مهمی که در صلاحیت وجود داره، از شخص میگیم به شخصیت و عمل برسیم، اینه که در خود صلاحیت و صلاح شناخت درست از زمان مکان و در نهایت حرکت بر جاده اعتدال مهمترین ویژگی هاست. یعنی صلاحیت ریشه در یه معرفت شناسی زمانی، مکانی و اعتدالی دارد. این خیلی مهمه که عرض میکنم. انگامی که نگاه میکنید به این پیامبران بزرگواری که خداوند دینها رو به عنوان ساده در میان بندگان خودش یاد میکند، نوح و ابراهیم و همه این بزرگان رسولان الهی، همشون عباد صالح خدا بودند. و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین در طول تاریخ نثار اینها شده است. وقتی نگاه میکنید میبینید این بزرگان اصلا همه چیزشون به قاعده بوده، به تعبیر امروزی ما. یعنی اینها صحبت کردنشون در هر زمانی آهنگ خاص خودشو داشته، با هر کسی میدانستن چگونه صحبت کنن. از این فراتر از این ببینید، انبیاء الهی میدانستن که اگر بخوان یه جامعه ای رو جذب کنن، اول عقولش رو باید جذب کنن، باید استعدادها رو متوجه کنن، باید انسانهایی که تو جامعه پوزش میتنم، این جمله رو عرض میکنم، عوام همیشه تابع خواصن در سیر تاریخ بشر، یعنی عامه به خاصه نگاه میکنن همیشه. یه گروهی هم در جامعه، گاهی مغالطه پیش میاد، فرد جامعه رو میسازد یا جامعه فرد رو میسازد، این مغالطه‌ایه، میدونید که این از اون دورایی که تسلسل دور داره. نوعاً این زبدگان و نخبگان جامعه بشری هم که مسیر اجتماع رو تغییر میدن و جامعه به اونها نگاه میکنن. اینی که زلت العالمه، زلت العالم در روایات ما، لغزش یه عالم هرگز به منزله لغزش یه عالم است در روایات ما. اینی که از عظیمترین مصیباتی که باید به خدا پناه برد اینی که عالمی بلغزد. اینی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماد صنفان اذا صلحا، صلاحیت رو میگه امام، صلحت الامه و اذا فسدا فسدت الامه، الامراء و العلماء، حاکمان و عالمان. اگر این دو بلغزن و فاسد بشن جامعه فاسد میشه، اگر این دو صلاحیت داشته باشن جامعه صلاحیت دارد. خیلی نکته عمیقی رو امیرالمؤمنین مطرح میفرماد. بنابراین این انبیا زمانشناس بودند، مکانشناس بودند، بنابر صلاحیتشون خداوند سبحان با همین شیوه اینها رو ساخته است. شما می‌بینید اصل معجزه انبیا بر همین قاعده است. یعنی اینکه موسی باید بالاخره زبان این ساحران رو ببندد، کاری بکند که اینها و الغی از سهرتو ساجدین و بگویند آمنا برب موسی و هارون، کار به جایی برسد که این اولین گروهی که در جامعه مصر حرمت و احترام داشتن جادوگران بودن، به تعبیر ما ساحران بودن. اولین گروهی که به موسی ایمان آوردن کی بود؟ ساحران بودن. این چقدر قوته، چقدر صلاحیته که بتونه اینطور کار کنه. همین بزرگواری که الان داریم فضیلت و خصوصیت اون رو مطرح میکنیم، عیسی و مریم رو، جناب مسیح رو، همونطور اینم با یه شرایطی نوع معجزات این بزرگوار رو که میبینید، وقتیست که ای دوای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، وقتیست که بقراط و جالینوس اومدن و تو جامعه قوهایی به پا کردن با طب خودشون، جناب عیسی مریم میآید و دست اینا رو از پشت میبندد. نوعاً این صلاحیت، من تأکید دارم این رو جهاتی عرض میکنم، این زمان شناختی درست، شناخته و عارفن لأهل زمانه. این که انسان حواسش تو زمان باشه. ما تو چه عصری زندگی میکنیم؟ ما دیگه تو 50 سال قبل نیستیم، ما تو 25 سال قبل نیستیم. من پدر و مادر باید بدونیم ما تو چه عصر زمانی داریم زندگی میکنیم، با فرزندانمون بالاخره بدونیم تعاملمون بر اساس چه مؤلفه هایی خواهد بود. انبیاء الهی این صلاحیت جمعی رو داشتن، زمان رو میشناختن، با دوست رفتارشون معلوم بود، این صلاحیت، با دشمن و بدخواه رفتارشون مشخص بود چطور باشه، این صلاحیت، با خدا چگونه این صلاحیت است، با خلق چگونه این صلاحیت است. صلاحیت، صلاح یعنی بهترین رفتارها و الگوها رو در هر زمانی در هر مکانی به جا، مقتضیات زمان و مکان رو دقیقاً رعایت کردن. وقتی یه شخصی صالح بشه، با اون معیارهای الهی انتخابها رو داشته باشه، بدونید احکام، اگر حکمی هم میگه حکمش هم صالح، اگر حرفی هم میزنه حرفش صلاحیت داره، اگر عملی میکنه عملش هم صالح. عمل صالح میشه خارج نمیشود مگر از اون حدیث زیبا را یاد نداره برای نورانیت دلهامون بیشتر، همون حدیثی که گاه اشاره کردیم، سوره این بار که نور خدمت عزیزان از زبان ختم رسولان محمد مصطفی. مؤمن به طیب و صلاحیت عمل می کند. طیب می خورد، طیب عمل می کند. صلاح می خورد، صلاح عمل می کند. به تعبیر نبی مکرم. یعنی مؤمن انتخابش درسته. هر سخنی را نمی پذیرد. همینطور که هر قضای ظاهری رو نمیخوره، هر قضای فکری رو هم مؤمن قبول نمیکنه. فلینظر الانسان الی طعامه. زنگ میزد بزرگواری امروز، گله میکرد از جایی فلانی. بالاخره رفتن به کلاسی، به چیزی بهشون گفتن که اصلا خیلی مهمه. بالاخره مخصوصا من به دوستان جوانم عرض میکنم، دقت کنید، بدانید که مزلات در این مسیر زیاد است، ادعاها فراوان میشه در جامعه. و ای بسا ابلیس آدم خو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. باید خیلی مراقب بود. به بهانه نمیدانم عرفان و چی و فلان، و حواستون باشه که خیلی اعتماد نکنید در مسائل علمی و معرفتی و اعتقادی. میزان برای ما نیست مگر آن بزرگ فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. آن چه منطبق بر کتاب خدا باشد و اطرت نبی مکرم باشد همه چیز ناست علی اعیننا. اما اگر جدایی از اطرت و جدایی از قرآن آمد، عزیزان دوستان حساسیتشان بدید، نپذیرید. من از قائل ناطق فقط ابدا. کسی که به صحبت یه گوینده گوش میکند او را عبادت میکند. این کان ناطقا ان شیطان فقط ابدا شیطان، و این کان ناطقا ان الرحمن فقط ابدا الرحمن. اگر اون گوینده سخن شیطانی میگوید، این عبادت شیطان است، و اگر از خدا میگوید، عبادت الله است. بود خیلی توجه داشته باشین که بالاخره متاسفانه در این جهت دیگه بالاخره گاهی می‌بینید یا شو بازاری پیش میاد برای بعضی ها و میخوان بالاخره چیزهایی رو استفاده کنن. این لغزش ها هست در همه جهات بوده است. در اصل زمان ما چون امکاناتش فراوان‌تر از ابزار و امکانات ممکنه این بیشتر باشه. صلاحیت شناخت اینها، دقت اینها، انتباق اینها. مؤمن عمل صالح دارد، میشناسد، دقیق عمل میکند و این لغزش ها رو کنترل میکند. من از صالحین، از اونهاییش که خداوند حکم به صلاحیتش میکند. جناب مریم، این فرزند چنین جایگاهی رو دارد. خب این ویژگی ها گفته شد. حالا مریم سوال میکنه. ببینید چه کسی با مریم سخن گفت. در آیه قبل خواندیم از قالت الملائکتو یا مریم، ملائکه گفتند ای مریم. حالا از این طرف قالت ربه انا یکونو لی ولد، مریم میگوید ای پروردگار، این فرزند که میگویی به چه شیوه، چگونه برای من دست میدهد. الان دیدیم ملائکه سخن میگفتند با مریم، اما مریم با ملائکه سخن نمیگوید، با خدا سخن میگوید، با رب سخن میگوید. این چه نکته سری درش وجود داره؟ این معرفت اولیاء خدا هست، اولیاء الهی. و این انسان‌های وارسته پرده‌ها و حجاب‌ها رو بر می‌دارند. اینها مستقیماً بازگو می‌کند قالت یا رب. یعنی ملائکه الان شایستگی این ندارن که خدا مریم با اینها صحبت کند. مستقیم خطابش رو متوجه خداوند می‌کنند، چون می‌داند این کلام از کجا اومده. ملائکه واسطه‌اند که دارن این پیام رو بهش میدن، لذا مستقیم می‌گوید یا رب، پروردگار من، انا یکونولی. این ادب مریم است، معرفت مریم است، شناخت مریمه که با وجود اینکه مخاطب اون اینها واسطه ان، پیام آوردن، دیگه این رو باز یه واسطه ایجاد کنند، مستقیم با خداوند در میان میگذارد. انا یکونولی ولد، یعنی خدایا من باید ازدواج کنم؟ بالاخره فرزندداری یه قاعده ای داره در وجود. قانون الهی قانون زوجیت است. سبحان الذی خلق الازواج کلها. در قاعده خلقت جماداتن، نباداتن، حیواناتن. بالاخره این زوجیت است که خلقناکم ازواجا. شما انسان ها هم به قاعده زوجیت دارای فرزند اینها میشید. خب این من خدا چی میشه قضیه ما؟ ولم یمسسنی بشر، پروردگارا منو بشری مس نکرده. دقت کنید، ما یه لمس داریم، یه مس داریم. لمس اونه که با دست، لمسوه و بعیدیهم، اما مس فرقی نمی کند. دو تا دایره رسم میکنید، بعد میگید آقا این نقطه تماس، این مس نقطه تماس این دو دایره. مس القا و امرار، کشیدن، تماس دو شی با هم میشه مس. ولم یمسسنی بشر، بشری منو مس نکرده است. چقدر لطیف، از این زیباتر نمیشه. اوج زیبایی عفاف رو مطرح کرد از یه طرف، از سوی دوم تمام مطلب رو گفت با تمام ادب. این همان ویژگی است که اشاره کردم خدمت عزیزان، شکوه و جلوه ادب آموزی در قرآن خیره کننده است واقعا. حالا اینجا باید مثلا جناب مریم میشد مطالب دیگه ای بگوید، کلمات دیگه ای بگوید، اما در عین اینکه شفاف داره مطرح میکنه، اما با واژه‌ای گفته میشه که هیچ میزان ها و حدود ادب زیر پا گذارده نشه. اینجا بحث بحث آمیزشه. میگه ولم یمسس، مس کجا؟ مسائل دیگر کجا؟ اما چقدر لطیف، چقدر مؤدبانه. ولم یمسسنی بشر. قال کذلک، جناب مریم، قال کذلک الله یخلق ما یشاء، ما به تو میگوییم کار همین است، چنین خواهد شد که خداوندی احلاه و پروردگار تو یخلق ما یشاء، می آفریند هر آنچه را که بخواهد. حالا من اینجا یه داخل پرانتزی باز کنم خدمت عزیزان. ببینید ابتداء اصل اولی در ذهن ما این است که خداوند سبحان هر چیزی رو که در وجود و در خلقت قرار داده است از مسیر اسباب قرار داده. این یه اصل غیر قابل نقضه. عبد الله ان یجری الامور الا باسبابها، خدا ابا دارد که امری رو بدون قاعده سبب در این وجود و هستی اجرا کند. یعنی اسب سبب و مسبب و علیت و معلولیت یه اصل حاکم در آفرینش و خلقت خداوندی است. موجودات یا واجب بذاتن یا واجب بالغیر، دیگه چیز دیگه نداریم، مسادسی نداریم. یعنی هر وجودی یا وجود خودش رو استقلالاً دارد، این امکان ندارد جز در مورد واجب الوجود و ذات باری تعالی. یا واجب بالغیرن، یعنی هست اما این وجوب و وجودش از کیه؟ متوجه به غیر است، مستند الی غیر است. این میشه ممکن اسمش. اینو میگید ممکن الوجود. تا که گفتید ممکن، امکان همیشه نیاز به چی داره؟ علت داره. هیچ ممکنی بدون علت محقق نمی شود، هیچ ممکنی بدون سبب شکل نمی گیرد. امکان سرنوشتش پیچیده و تنیده با علیت و سببیت است. باید علت و سبب مشخص باشه هر موجودی و هر پدیده. فقط ذات و مبارک اوست که علت العلل، همون از برهان سینوی، همون برهان فارابی، همون بحثایی که در علم توحید دارن این بزرگان متفکرین و فلاسفه در مورد ذات باری تعالی، بحث علت العلل است. اما در ماورا اون وجودش از ذات خودشه، واجب الوجود، واجب به ذات. اما تمام مخلوقات حاجت به علت دارن. هیچی تو وجود بدون علت نمیشه. علت شکل گرفتن یک انسان هم اینه که یه تلقیحی و لقاحی شکل میگیرند و اونگاه فرزندی متولد میشوند. این قانون نیست که خداوند این سبب رو قرار داده است. حالا این سبب، سببی است که ما میبینیم و میشناسیم و متعارفه برای ما. من مایلم این نکته بدم گاهی در بحث معجزات اشاره. ببینید خود قانون آفرینش بر مسیر سبب و مسبب، اما سوال، ما همه اسباب و علل رو در وجود و در آفرینش میشناسیم؟ نه. ما چقدر می‌دانیم از اسباب و علل حاکم در آفرینش و خلقت خداوند؟ ما چقدر؟ این دانش تجربی نشرال ساینس تمام همتش رو داره صرف می‌کند که بتواند این رابطه بین اشیاء و پدیده‌ها و مواد آفرینش رو کشف کنه. این می‌فهمید اشتباه کردیم اینجاش اینطوره. اینجاش اشتباه میکنه. مثال عدم قطعیت، شکاکیت میاد، باز بنیان دانش رو خراب میکنه، باز نسبیت میاد به هم میریزه، باز نانوتکنولوژی میاد دگرگون میکند، متحول میکند، و همیشه هی داریم کلنجار میریم، بالاخره یه چیزی بفهمیم از این روابط. تمام اوج دانش تجربی به شناخت نسبت‌های بین پدیده‌ها و عناصر خلقت و آفرینش است در طبیعت. این تمام دانش تجربی بشری است. یعنی می‌خوایم علت‌ها و سبب‌ها رو بفهمیم. ما به هدف‌گذاری‌هاش کاری نداریم تو دانش تجربی. اصلا کار دانش تجربی هدف‌گذاری نیست. کاری ندارد به اون. اما علت‌ها رو می‌خواد بشناسد. اما شناخت این علت ها خوب میبینیم دیگه. واقعا این که گفت العلم نقطتون کسر و حل جاهلون، علم یه نقطه بود، جاهلان کثیرش کردن، نقطه های زیادی گذاشتن. ما وقتی هرچی بیشتر بدونیم بعد تعداد نقطه های جهلمون چی میشه؟ بیشتر میشه. واقعا این شعار نیست تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم. هرچی انسان بیشتر میفهمه مجهولاتش بیشتر میشه، به جایی معلوماتش بیشتر میشه، نسبت مستقیم تناسب معکوس، یه حالت این چینی دست میده در وجود انسان، الحق و الانصاف. خیلی علت ها و سبب هایی در این آفرینش هست که ما اصلا نمیدونیم. آیا شکل گرفتن آب فقط با H2O میشود؟ نمیشه آب بدون H2O درست بشه؟ از کجا معلوم نمیشه؟ کی میتونه این رو بگه؟ نه، انکارش کنه. از کجا معلوم یه علت و سبب دیگری وجود ندارد که بتوان آب درست کرد؟ کمون که خدا کرده است این کار رو، کمون که اراده الهی بوده است شده است با علت‌ها و مجاری دیگر. برای هر پدیده در خلقت شما یه علت‌هایی داریم که میشناسیم بهش میگیم علت جلی، یه علت‌هایی داریم که نمیشناسیم بهش میگیم علت خفی. معجزات انبیا از کدام نوعند؟ انبیا معجزه‌شون خلاف قانون علیت و سببیت نیست، خرق سبب نیست، خرق علیت نیست، خرق عادت عزیزان. یعنی ما عادت نداریم که اعصاب اندازی اژدها بشه، اما میشه اعصاب اژدها بشه. بله میشه، این علت داره، باید خیلی زمانها رو طول کند، باید 10,000 سال، 20,000 سال، 50,000 سال به خداوند در یک ثانیه طی کند تا یه عصا اژدها بشه، و این کار با دست موسی میشه و این کار انجام میشه تا این ذرات چگونه تبدیل بشد، بدل بشد به موجود زنده، منتقل بشه، شکل بگیرد، تمام اینا در آن واحد میشود. یعنی خرق عادتند معجزات الهی، نه خرق سبب و علیت. خب سبب شکل گرفتن یه انسان تلقیح هست، اما یه سببم نفخه، نفخ. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. روز اول خدا اینو در مورد کی اجرا کرد؟ در مورد آدم. در مورد آدم میگوید ما این آدم رو با نفخه زنده کردیم. آره این نفخه چیه؟ این نفخی که خدا میکند، این دمیدن نیست. خدا چه نفخی میکند که آدم بر میخیزد؟ اونگاه میگوید ملائکه در قبال او به سجده درآیید. این چه نفخی است؟ اما خدا با نفخ انسان میسازد، زنده میکند، حیات میدهد. خب جناب عیسی هم نفخنا فیه، میبینید نفخنا فیه، نفخنا فیه من روحنا. در مورد عیسی هم چی میشه؟ باز نفخ میشه. این نفخ چیه؟ نمیدونیم. از اون علتهای مخفی است. خدا وقتی نفخ میکنه گاه جسم زنده میکند، گاه خدا نفخ میکند جان زنده میکند. همه چیز هست در این نفخ. اینم یه علت است برای این شکل گرفتن. در مورد آدم عجب طول مولود لیس له ابون، گفت تعجب میزنم از فرزندی که پدر ندارد اما مادر دارد. گفت من بیشتر تعجبم میزند از فرزندی که نه پدر دارد نه مادر است، بی پدر مادر است، هیچ کدام رو ندارد، با اون هم جناب آدم، نه پدر دارد نه مادر دارد. این تعجب بیشتری داره؟ گفت اگر از اون تعجب میکنی به همه ما فرزندان آدم بنی آدم گفته میشه. عزیزان ما بنی آدمیم، اما آدم نسبتی به کسی نبرده است. این صریح، حالا اینجا بحث اون نیست، استعذار داریم، در جای خودش گفتیم خلقت آدم در قرآن با نظریه فیکسیسم مطابق است. ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب، مثال عیسی در قرآن مانند مثال آدم است که خدا آدم را بدون نسبت می آفریند، از تراب می آفریند. عیسی هم نسبت به کس نمی برد، از طریق پدر، نطفه پدر ندارد. پس این یه قانونه، یه سببه، اما سبب قابل دستیافته برای ما انسان ها نیست. فرمود کزاله که بدان که جناب مریم این چنین است که تبارک و تعالی الله تبارک و تعالی هر چرا که بخواهد یخلق و مایشا. یه جمله ظریفی هم توجه کنید، یخلق و فعل مضارع یعنی چی؟ لحظه به لحظه ما با یه خلق های آشنا هستیم، اما یخلق و مایشا خدا محدودیتی در آفرینش ندارد، قالب های مختلفی در خلق دارد. یخلق و مایشا اذا قضا امرن هنگامی که حکم کند امری را فانما یقول له کن فیکون. ببینید ما دو تا قضا داریم، یکمی اصخایی میکنم دیگه، حالا کمی سنگین‌تر میشه ولی یا شد. قضا ما یه قضای تشریعی داریم، یعنی حکم کردن به قطعیت. یه قضای تشریعی داریم که اینجا اختیار، واژه اختیار حرف اول رو میزند در قضا و حکم تشریعی، مثل قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خدا حکم کرده که اون رو عبادت کنید و به پدر و مادر احسان کنید. میشه ما به پدر و مادر احسان نکنیم؟ بله، انتخاب ماست. اونجا اشاره میکردم. میشه محبت نکنیم؟ حالا نرید، خونشون نرید. اصلا رهاش میکنید. بگید شما اون طرف جوب، ما این طرف جوب. کاری نداریم. انتخاب ماست دیگه، اختیار ماست. میشود هم احسان کنیم، بر کنیم. میتوانیم نزدیک بشیم بهشون، میتوانیم دور بشیم. همینطور که در این دومی اختیاره، در اولی هم چیه؟ و قضا رب بکن لا تعبدوا الا اياه، اونجا هم اختیاره است. یعنی قضا قضای تشریعیه، یعنی میشه عبادت خدا کرد، میشه عبادت خدا نکرد، اینجا انتخاب ماست. اما گاهی خدا قضا میکند و در اون قضا هیچ گزینه‌ای به نام اختیار وجود ندارد. اگر نازی کند جانان فروری زن قالبا. اینجا جایی نیست که اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اگر گفت بشو خواهد شد. این نه اینکه خدا بگوید کن، میدونید خدا نمیگه، یعنی اراده الهی مساوی با چی؟ با تحقق و عمل. ما میگیم دلم میخواهد این کار را بکنم، بعد میریم دنبال مقدماتش، یا جور میشود یا نمیشود. اگر شد بعد میاد تو پروسه زمان، تا مقدمات فراهم میشه به زمان میرسد این کار انجام میشه. اما در مورد خداوند بین اراده و مراد الهی هیچ تفاوت و فاصله ای نیست. این میشه فیکون، کن فیکون. جناب مریم از این قانون ما میخواییم از سبب مخفی و علیت پنهان فرزندی رو به تو مرحمت کنیم. اما این دانشش از کجاست که یا کلم الناس فی المهد و کهلا؟ این از کجا آموخته است؟ فارغ التحصیل کدوم دانشگاه است؟ از کدام آکادمی بیرون آمده است؟ کدام مدرسه درس خوانده است؟ و یعلمه الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل و رسولا الی بنی اسرائیل. خیلی آیات زیبایی داره که انشاءالله دیگه حالا خدا معلم این میشود، چه به اون میآموزد و او چه میآموزد به بشریت. انشاءالله باید فردا شب ادامه گفتار رو خدمت عزیزان تعقیب کنیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.